أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض تبریک دارم و گرامی می‌داریم صاحب روز حماسه نهم دی رو، روز همبستگی امت و امامت و بیعت مجدد مردم با ولایت، روزی که روز پیروزیه همه یه مردم ما بود و الحمدلله نقشه هایی که دشمنان ما برای این کشور و برای این انقلاب کشیده بودند با حضور آگاهانه آحاد مردم و الحمدلله نقشه براب شد. یک بار دیگر یک پیروزی دیگر رو بعد از طی کردن مشکلات و مسائلی که برای کشور به وجود آورده بودند تجربه کرد. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هفته گذشته درباره برنامه‌ریزی مطالبی رو عرض کردیم و گفتیم که برای مدیریت زمان ما نیازمند برنامه‌ریزی هستیم. در حقیقت تنها راه مهار زمان برنامه‌ریزی هست. برنامه‌ریزی مانند سدی میمونه که آب‌های سرکشی که به هدر میرن رو مهار میکنه. زمان اون آب‌های سرکش هستن که به سرعت دارن از دست ما میرن و به هدر میرن. این برنامه‌ریزی است که جلوی این آب‌ها رو میگیره، جلوی این سیل خروشان زمان، ثانیه‌ها و دقایق و ساعات و روزها و هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌هایی که به سرعت عبور میکنن و از کنترل ما خارج میشن رو این در حقیقت کنترل میکنه و نمیگذارد که اینها رو ما به راحتی از دست بدیم. در حقیقت کسی که برای وقت خودش ارزش قائل نباشد حقیقتاً برای خودش ارزش قائل نیست. انسان باید برای فرصت خودش، برای وقت و عمر خودش یک سرمایه یک بار مصرف هم هست و در برابر ابدیت قرار میگیره. یعنی ما با مدت زمان کوتاهی 60 سال، 70 سال، 80 سال، بیشتر کمتر، انشالله شما 120 سال یا بیشتر، حالا ما که بخیل نیستیم، 200 سال، 300 سال، هر چی انشالله عمر نوح و بلکه بیشتر، الان که عمر حضرت خضر فکر کنم بیشتر هم شد دیگه، بالا داد از عمر نوح اونها، ولی به هر ترتیب اگر ایشون باشن بالا خاموشون امام زمان هم شد، هر مزادتون که به هر ترتیب اینطور هستش. حالا انشاءالله عمرها خیلی طولانی، اما همون مقدار عمری که داریم اینقدری هست که در قیامت وقتی به ما میگن کم لبستون جواب میدیم لبست یوما او بعض یوم، یعنی کل این عمر و اون یک روز یا نصف روز، یعنی اونقدر نیست. اینجا خیلی جلوه میکنه. در مقابلش ابدیت قرار دارد، یعنی ما با این عمر میخواییم ابدیت رو به دست بیاریم. طبعا این خیلی نکته مهمی هست. ما نمیتونیم نگاه کنیم ببینیم زمان در اختیاره، فعلا فرصت داریم، فعلا وقت هست، خواب خرگوشی و برها اگر ازم خیلی به تکیزن نیاز نداره که می جلوها رو پر کنم. ما 60 درجه ماهی باید ازم رو تحقیق چش خواب کنیم که میخواییم که جسارت نماشه به همه نگاه کرده باشیم، لیکن خود مشکل هست. اینجا یک مرجعی هم داره، بخاری هم اینجا هست تو این یخچال طبیعی که شما حضور پیدا کردید، یک بخاری اینجا گذاشتن که فقط دیگه بعد دیگه از سرما کسی از دنیا نره، ان شاءالله این جلسه فرصت بکند برای برنامه‌ریزی عمر و مدیریت زمان. در همین حد میشه دیگه. امروز این وقت هوا گرم‌تر هم بود، یعنی دیگه آب و هوا می خود رحم شد به همون بگر نکنه. بله صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل
ما به زمان در اختیار نگاه میکنیم، احساس میکنیم همیشه هست، اما همه ما به تجربه میدانیم که این از دست ما میره. این روایت اغتنم الفرس فانها تمر مر السحاب رو چه بسا این طور بشه فهمید که سحاب ابر در آسمان، وقتی انسان نگاه میکنه به آسمان ابر رو که میبینه احساس میکنه ابر در آسمان ثابته، حرکتی نداره، سرش رو که میاره پایین مقداری به اطرافش مشغول میشه اینها، دوباره سر بلند میکنه دیگه ابر رو نمیبینه، رفته. در صورتی دفعه اولی که سر بلند کرد آسمان رو دید، فکر کرد این ابر ثابته، فکر کرد این بایستده اینجا، حرکتی نمیکنه، در صورتی که اینطور نیست، میره. لعل این دلیل این که فرمودن اغتنم الفرص، فرصت ها رو مغتنم بدانید، فانها تمر مر السحاب، همین باشه، اینها همانند به حرکت ابر حرکت میکنه، نگفته است مثل برق و باد و اینها، نه مثل ابر، شاید ویژگیش همین، آدم فکر میکنه ابر ثابته توی آسمان، اما ثابت نیست، حرکت میکنه و از دست میره. باز از امام حسن علیه السلام روایت هست که الفرصت و سریعت الفوت بطیعت العود، فرصت ها زمان که بر نمیگردد، فرصت ها، فرصت هایی که گاهی پیش میاد اینها سریعا فوت میشن، از بین میرن و خیلی کند و دیر برمیگردن. تازه فرصت ها یعنی اون زمانی که رفت، اما اون فرصتی که تو اون زمان ایجاد شده بود شاید بعدن بالاخره تقریبا توقی بخور و امکانی فراهم بشه دوباره فرصت بیاد، اما خیلی دیر، خیلی به سختی این اتفاق رخ میده. لذا ما خیلی باید حواسمون باشد که با چه چیزی مواجه هستیم. ما یه منبعی داریم به نام عمر، اینها که دارم عرض میکنم اینا همه جزء بحث مدیریت زمان هست، اصلا ایناست که اون موتور محرکه ما هست برای برنامه‌ریزی، برای مدیریت زمان، برای حرکت در این مسیر. توجه به اینها، یعنی انسان این مطالب رو یادداشت بکنه برای خودش و روزانه مرور بکنه، روزانه مرور کنه، فکر کنم میارزد انسان روزی 5 دقیقه وقت بگذاره برای مرور این مطالب. نه، تذکری است که هر روز ما بهش نیاز داریم. عمر انسان دارای ویژگی‌هایی است که مجموع اونها باعث میشه که عمر به منبعی منحصر به فرد تبدیل بشه. اولا محدوده، محدوده. حالا شما رو عرضی میکنم، بالاخره خودمون رو عرض کنم که باز کسی نگه که آقا شما قیاس به نفس میکنید جسارت شد به ما، نه، معمولا 100 ساله، معمولا 100 ساله ها، که آسر از شما امیدواری، خیلی خوب، حالا هر چقدر شما در نظر بگیرید 80 سال، 70 سال، هر مقداری که عمر هست، بالاخره عمر محدودیت داره. دو، غیر قابل پیشبینیه، نمیدونیم لحظه بعد چه اتفاق رخ میده، آیا لحظه دیگه زنده هستیم یا نه، آیا لحظه دیگه فرصتی که الان در اختیار داریم رو داریم یا نه، آیا لحظه دیگر این درس برای ما هست یا نه، این استاد هست یا نه، فرصت حضور در قم برای ما هست یا نه، شرایط خانوادگی که داریم الان برای اون وجود دارد لحظه بعد هم هست یا نه. طلبه هم درسی بود در آغاز طلبگی، بسیار بسیار خوش ذهن، بسیار خوش فکر، و با اینکه ما حالا هم حجره بودیم و به نوعی هم تقریبا درسامون هم به هم نزدیک بود، اما حقیقتا به لحاظ علمی من رو استفاده میکردم، حقیقتا برای من قابل استفاده بود، هم بحث بودن با او و هم حجره بودن با او اصلا چیز عجیب و غریب بود، من قطع داشتم، یقین داشتم به حسب محاسبات مادی که ایشون از مراجع بزرگ تاریخ شیعه خواهد شد، یعنی درخشان خواهد شد نامش در تاریخ شیعه. مقدر الهی، بالاخره ازدواج کرده و بعد از ازدواج خداوند مقدر کرده بود، ما نمیتونیم اعتراض داشته باشیم، بالاخره حالا خیر او شاید در او بوده، من نمیخوام میگم این حالا شر بوده، نه، خیر او در او بوده، حکمت الهی که ما نمیدونیم، لیکن فرزندی خدا به او داد که این فرزند بیمار بود، دچار معلولیتی بود که دیگه شب و روز این پدر مادر جوان رو به خودش گرفت، تمام شد، این آقا دیگه درس و بحث و زندگی رو رها کرد، فقط دنبال این بچه دکتر، این طرف اون طرف، اصلا این اوضاعی. من هم چند سال پیش یک جایی دیدمه، دیدم اصلا دیگه اون خبرها نیست، اون انسانی که ذهن حدید، فکر باز، اصلا مطالب تو آسمان، این میقاپید رفت. علیکم السلام و رحمت الله. اینطور هست، ما نمیدانیم، البته باز تذکر بدم، نمیخوام بگم بنده خدا حالا شری بود برای شما، نمیدانیم، شاید خیرش در همون بود، شاید حکمت الهی بود، خداوند در قیامت برای جبران میکنه، اما به حسب ظاهر دارم عرض میکنم، الان شرایطی که من و شما داریم فردا شاید نداشته باشیم، یا شرایط هم امروز هم خیلی بده، فردا ممکنه بدتر باشه، ما نمیدانیم. لذا اینها خیلی مهم است که غیر قابل پیشبینیه. سومین ویژگی غیر قابل توقفه. نمیتونید متوقفش کنید، رو پاوز بزنید مثلا، یا الان اون رو نگه میدارم چند دقیقه باشه من برم یک کار انجام بدم بیام. البته روایاتی داریم مثلا انسان به برخی از امور معنوی که مشغول بشه این جزء عمرش حساب نمیشه، مثلا از این قبیل. خب حالا اینا یعنی خب همش هم آدم نمیتونه به اون امور مشغول بشه، کارهای دیگه هم بخواد بکنه. به هر حال اینطوره، عمر غیر قابل توقفه، نمیشه متوقفش کرد، نمیشه شستشو بزنی وایسا من این مقدار میخوام استراحت کنم بعد دوباره شستی میذارم ادامه بده، اینطور نیست. چهارم غیر قابل تکرار و غیر قابل بازگشته. تکرار نمیشه، امروز دیگه تمام شد، امروز دیگه تمام شد، دیگه تکرار نمیشه، دیگه امروز دیگه تکرار نمیشه. پنجم غیر قابل جایگزینیه، با هیچ منبعی جایگزین نمیشه. پول رو شما میتونید جایگزین کنید، امکانات دیگر میتونید جایگزین کنید. دید در زندگی وقت طلاست، این اصلا توهین به وقته. کجا وقت طلاست؟ طلا قابل جبرانه، طلا قابل جانشینیه، اما وقت قابل جانشین جبران نیست. وقتی رفت رفت دیگه، وقت بر نمیگرده. ششم غیر قابل ذخیره است که بعدا از اون استفاده کنید. اگر کسی مثلا میگه آقا من درسته الان وقت کم دارم، اما یه یک ماهی یه جایی ذخیره کردم میرم اون استفاده و ذخیره استراتژیکی دو سال سه سال دارم از اون استفاده میکنم، جزء سن جوانی من حساب میکنم، جزء سن جوانی، این ذخیره نمیشه. هفتم غیر قابل داد و ستد، واگذاری و خرید و فروشه. نمیتونیم بریم یه مقداری بخریم واگذار کنیم همه ثروت‌های دنیا رو هم بدیم، چنین چیزی انجام نمیشه. عمر ما یه همچین چیزیست. مبنای مدیریت عمر و زمان، مبنای مدیریت عمر و زمان، حساس شدن بر روی محدودیت‌ها و ویژگی‌های منحصر به فرد عمر و زمان و چگونگی بهره بردن از اون هست. ما باید حساس بشیم روی این موضوع. اینکه عرض می‌کنم این مطالب رو هی بر خودمون مرور کنیم، تکرار کنیم، از این حیثه. حساس بشیم روی این منبعی که خدا در اختیار ما قرار داده و عرض کردم به این شکل این دیگه تکرار بشو هم نیست. در واقع مدیریت عمر مجموعه ای از مدیریت‌هایی است که انسان اونها رو فرا می‌گیره و به کار می‌بنده. طبیعتاً هر عمری ابعادی داره. طولی دارد، عرضی دارد، ارتفاعی دارد، عمقی دارد. اگر طول عمر رو ما همون کمیتش در نظر بگیریم، خب تقریبا در اختیار ما نیست، تقریبا در اختیار ما نیست. میگم تقریبا، حالا شاید بگیم آقا باز بر اساس نگرش دینی ما بعضی امور هست که عمر رو طولانی میکنه، یا مثلا حالا چه، ولی حالا بالاخره هر چه باشد دیگه مقدر الهی هست دیگه، حالا اون دمده پایان عمر ما عجله حتمی داریم. عرض عمر ما یعنی کیفیت، یعنی چگونگی بهره گیری از لحظات عمر. ارتفاع عمر اون رشد و بالندگی است، رشد و بالندگی و موفقیت های معنوی و مادی که انسان به دست میاره. و عمق عمر اون چیزی که اون تهنشین میشه و به عمق میره، آثار معنوی و مادی است که انسان از خودش به جا میگذاره. این آثاری که انسان از خودش به جا میگذاره، از پیامبر خدا روایت هست که کسی که از دنیا برود و میراثی که از خود به جای میگذارد دفاتر و محاور باشد، یعنی امور علمی باشد، کتاب باشد، امور علمی باشد، وجب له الجنه، این بهش بر او واجب است، از خودش به جای بگذارد، آثار علمی بدید از خودش به جای بگذارد و این به این شرایط. به هر حال عمر همچین چیزیست. پس اصل قصه این است که ما توجه به این امور بکنیم و حساس بشیم به عمر خودمون و برای عمر خودمون فکری بکنیم ببینیم که چه کار باید کرد. خب مدیریت زمان طبیعتاً فوائدی داره، از جمله فوائد و آثار مثبتی که بر مدیریت زمان مترتب میشه میشه به این موارد اشاره کرد. بهره‌گیری مطلوب مناسب به حد اکثری از تمامی اجزای وقت، ثانیه ها، دقایق، ساعات، روزها و الی آخر. صرفه‌جویی در وقت و جلوگیری از اتلاف عمر. انسانی که اهل مدیریت زمانه وقت تلف نمی‌کنه. برکت، گسترش و افزایش زمانی که در اختیار انسان قرار داره. آدمی که زندگیش فاقد مدیریت زمان و برنامه ریزیه، برای انجام هر کاری به ویژه کارهای مهم و سرنوشت ساز یا اصلا وقت نداره. هر وقت بهش بگی آقا وقت نداره، آدم های نامنظم معمولا وقت ندارن، دیدید؟ آقا من وقت ندارم، مثلا پره فلان. آدم منظم یه دنیا کارش رو سرش کار رو سرش بازم وقت داره، منظمه، هر چیز در جای خودش. آدم نامنظم هیچ وقت وقت نداره، همیشه خیلی گرفتارم، خیلی سرم شلوغه. اگه کسی این حرفو زد، این احتمال وجود داره. نمیخوام بگم زن بد به او پیدا کنید، ولی به لحاظ حساب احتمالات این احتمال قوی است که آدم نامنظمیه، مگر اینکه خب واقعا میدونید که این برنامه دارد این تا، ولی معمولا اینطور هستش. حالا باز تاکید کنیم به کسی نمیخواد زن بد پیدا کنید، به خودتون زن بد پیدا کنید. اگر دیدید دارید به دیگران میگید من سرم شلوغه وقت ندارم، به خودتون زن بد پیدا کنید. پس پیداست نکنه من آدم نامنظمی ام که هی میگم سرم شلوغه. بله، یا اصلا وقت نداره یا همیشه وقت کم میاره. مرحوم سید صاحب العروه سید کاظم یزدی یه جملات خیلی جالبی داره. عزیزانی که حالا عروه رو یه دور مرور کرده باشن، مثلا با این لحاظ ایشون در لابلای بحثا یا تو کتابای دیگش احیانا جملات خیلی جالبی داره. ضرب المثل گونه از جایی نیست، از خودشه، یعنی از خودش خاصه اینها رو گفته. از اون جملاتی که سید کاظم یزدی صاحب العروه داره همینه که توزیع الوقت توسیعه، انسان وقت رو که توزیع بکنه، تقسیم بکنه، او رو توسعه داده. و تشتیت الوقت ظاهرا تفویته، این که وقت رو منظم نکند وقت رو از بین برده. خب اینا اهل اینجور مدیریت زمان ها بودن که آثار اونچنینی خلق کردن، و ما که این همه انواع و اقسام نرم افزارها در اختیار اون هست که علوم اولین تا آخرین بشر متوش هست، از آدم ابوالبشر تو این نرم افزارا پیدا میشه تا قیام الله، همه تو این نرم افزارا هستش، تو این لپتاپا و تو این دم که همه اشاره میکنه. بعدش آه فلان بحث اشاره به لپتاپش میکنه، اینه همه رو دارم، همه علوم اونجا هست. خب ما که اینقدر امکانات در اختیارمون هست، چرا نمیتونیم اون آثار رو تولید کنیم؟ حتی شما ها انشاءالله میتوانید، ولی حالا الان کمتر شده اینا تا شما انشاءالله ادام کنید. از منظرتون که بعدم چرا اون آثار تولید نمیشه؟ نه واقعا خیلی دقت داشتن رو وقتشون رو زمانشون. داشتن آمادگی قبلی برای انجام کارها و فعالیت مورد نظر، مثلا آمادگی داره، هیچ وقت غافلگیر نمیشه چون برنامه داره. امکان تنظیم و تقسیم زمان میان کارهای گوناگون متناسب با میزان اهمیت و فوریتشون و مقدار زمانی که لازم دارن. کاهش فشار ناشی از حجم کار، انسان گاهی اوقات منظم که نیست، کارها رو میذاره برای ساعات آخر، سنگین میشه، فشار میاره بهش، واقعا از حیث بدنی آسیب میبینه، خسته میشه، میخواد با دست بنویسه، با دست درد میشه، حالا فکر کنه دست بنویسن با پاکت کنه، هر کاری خود انجام بده. علاوه حالا فشار بدنی، کاهش فشار روانی، اضطراب و استرس ناشی از هجوم کارهای مختلف و به پایان رسیدن مهلت انجام اونها، مهلت ها رسیده، تحقیق است که باید تحویل بدید، امتحان است که شبش رسیده و فردا باید امتحان بدید. البته حالا جزوات خیلی کمک میکنه به امتحانات، ولی حالا قیفت اون وقت اصلا فرستون که بعد در حالت عادی مهلتش تمام شده و شما باید کار رو تحویل بدید، کار رو انجام داده باشید و انسان چقدر فشار میبینه به لحاظ روانی، استراب، استرس، ناراحتی، هدر ندادن انرژی و توان خودش، نظارت بر روند پیشرفت کارها. آدمی که نظم داره، آدمی که مدیریت زمان داره، میتونه روند پیشرفت کارها رو بررسی کنه. و آخرین مورد، ایجاد حس رضایت و خوشنودی درونی، احساس موفقیت، اعتماد به نفس، نشاط، شادابی، امید و مثبت نگری نسبت به گذشته، حال و آینده. آدمی که منظمه، دقیقه، مدیریت زمان داره، برنامه‌ریزی داره، چون طبق برنامه جلو رفته، تونسته به کارش برسه، اصلا حس خوبی داره، از درون احساس رضایت میکنه، نگاهش هم مثبته. برای آینده که میخواد برنامه‌ریزی کنه نگران نیست. ما در برنامه‌ریزی میگیم که برنامه‌ریزی خیلی خشک نیست، طبیعتاً یه انعطافی داره، ما جایی رو باید بذاریم برای مواردی که موفق نمیشیم برای انجامش. ولی به هر حال خب طبیعتاً تو این فواید و آثاری که ما گفتیم، اون فایده نخست کلی‌تر بود، اهم از بقیه فواید بود یا منشأ اونها بود، و این آخرین فایده، ایجاد حس رضایت و خوشنودی و مثبت نگری و امید و شادابی و اینها، این طبیعتاً میشه گفت ثمره و نتیجه همه فواید گذشته و میوه مدیریت زمان هم. طبیعتاً اگر این با جلب رضایت الهی و مهر تایید حق تعالی هم راه باشه، این یک مهر است که بر عمل صالح انسان میخوره، اون انسان هدفمند و پویا خوشبختی دنیا آخرت رو هم داره. از اون طرف نتایج عدم مدیریت عمر و زمان، خیلی خلاص اگر بخوام بگم، سه تا چیزه: حسرت دیروز، اطلاق امروز، ترس از فردا. آدمایی که نامنظمن، بی برنامه هستن، نسبت به گذشتهشون حسرت میخورن، ای چه فرصت هایی داشتیم از دست رفت، نشد، نکردیم. نسبت امروز هم که دارن تلف میکنن، امروز هم از بین میرن، اطلاق امروز هم دارن، از فردا هم میترسن، چون فردایی که در مقابل دیدگان اونها چیز شبیه گذشته است، امتداد گذشته است. مگر خیلی انسان‌های خیال پرداز و آرزو مداری باشن تو دوران خیالات رو خودشون سیر بکنن، خب حالا ممکنه برای آیندهشون یه فکرایی بکنن و اونم خیالاته، به زودی هم اونام باطل میشه. ببینید رفقا، دوره‌های عمری انسان، ببخشید من سریع صحبت می‌کنم، بسامد خروج کلامات از دهان من خیلی بالا، حالا که وقت محدود می‌خوام با این مدیریت زمانی ان شاءالله برسیم استفاده حداکثری از این زمان کرده باشیم. ببخشید، دوران عمر انسان، دوره‌هایی که عمر انسان دارد، حالا جورای مختلفی میشه تقسیم بندی کرد، مناقشه نیست تو این بحث دیگه، حالا میدونم شاید شما تقسیم بندی های بهتری بذارتون بیاد، مراد ما این نیست، مراد ما چیز دیگه است که من عرض کردم. معمولا میشه گفت 8 دوره دارد عمر انسان، چون جمع طلبگی صحبت کردم این سختی رو دارد که ذهن ها پر انقلته، مرتبا میگه نه چرا 8 دوره، 9 دوره یا نه 7 دوره بهتره واقعا. اصلا یه روایتی من دیدم گفتو 3 دوره مثلا، نه این حالا شما نتفهمید ببینید که چی میشه. بعد 8 دوره، دوره سنی منظور هستش، یکی نوزادی، دیگری خردسالی، سومی کودکی، چهارمی نوجوانی، پنجمی جوانی، ششمی میانسالی، هفتمی بزرگسالی و هشتمی کهنسالی. دیگه کهنسالیش میره دانون 90 به بالا مثلا اون خطوط قرار میگیره. خب یک فرد در دوره نخست از این 8 دوره، یعنی دوره نوزادی، که هیچ گونه تسلطی بر عمر و زمان خودش نداره، کاملا به وسیله دیگران مدیریت میشه، این واضحه. دوره دوم و سوم، خردسالی و کودکی و همچنین غالبا دوره آخری، یعنی کهنسالی، دیگه دوره 90 و 100 و حدودا که ان شاء الله شخص برسه، تو اون دوره معمولا به قول سوره یاسین داریم و من نعمره ننکسه فی الخلق، دیگه انسان به نوعی میفته دیگه، خودش نمیتونه خیلی کاراش انجام بده. تو اون دوره غالبا اینطور است که انسان مدیریت میشه، دیگران برای انسان تصمیم میگیرن، آدم رو مدیریت میکنن. شاید شما میگید همین الان هم ما همینطور هستیم، کسان دیگه هست مخونه که متأهل باشن بیشتر درک میکنن من چی میگم، الان هم ما رئیس داریم، ولی حالا به شکل طبیعی این هستش که انسان تا حد زیادی به جز دوره نوزادی، خردسالی و کودکی و به جز دوره کهنسالی معمولا خودش میتواند خودش رو مدیریت بکند تا حد زیادی. البته این که من میگم غالبا دوره کهنسالی اینطوره و نمیگم همواره و همیشه، جهتش این است که خب انسان‌های ویژه هستن و ما خدا رو شکر در حوزه علمیه زندگی میکنیم و با این انسان‌های ویژه برخورد داشتیم. شما ببینید مراجع تقلید، بسیاریشون از مراجع تقلید اینا سنشون بالای 90 سال میرسه، مراجع تقلید معمولا اینطورن، کمتر بین مراجع لاغت دوره ما که اینطوره، کمتر تو مراجع تقلید کمتر از 90 سال و اینا 80 سال عمر دارن، معمولا بالای 85 نزدیک 90 تا 100 عمرشون ادامه داره به همدلله. از منظرتون که با شخص شما تا اون سن رسیده، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی وقتی از دنیا رفت نمیدونم 100 سال 102 سال چقدر بود، همون اواخر عمر شریف ایشون که همون 100 صد خورده‌ای بود دیگه، حالا من خدمتشون رسیده بودم، خیلی سرحال قبراه ارسام که از خاطرات دوران گذشته میگفت و بحث میکرد و انقلت و قلت میکرد، اصلا اضافی میکرد مثلا یک جوان نیست که مثلا حالا با یه همچین توانه. خب اینا انسانهای ویژه هستن، انسانهایی که به خودشکوفایی کامل رسیدن و توانستن به اون جایگاه، انسانهای الهی، اولیاء الهی، عالمان ربانی، خب اینا واقعا استثناءاتی هستن که انشاءالله شما جز همین ها خواهید بود. ولی معمولا انسانها دوره کهنسال اینطور هست. ما چه دانشمندانی رو تو رشته های مختلف علمی دیدیم که اینها در یه سنین بالایی واقعا دیگه قابل جمع جور کردن نیستن، حرفای اصلا حرفای ناجور میزنن اصلا. بعد از این افراد مثلا فرشن پدر علم فلان در کشور هستش، میخوان برش بزرگ داشت بگیرن، نگرانن یه وقت بیاد روی سن میخوان به جایزه بدن یه ادعاکار ناجور در نیاره مثلا. خب دیگه مشاعرش از دست داده، داریم متاسفانه هستن، میدانیم، خبر داریم، نمیخوام بگیم همه اینطورن، ولی دیدیم دیگه برخورد داشتیم احیانا از یه سنی میده بالاتر دیگه واقعا نمیشه جمع جورش کرد. شما نگاه به حوزه های علمیه نکنید که به حمدالله تو این شرایط هست و مراجع میگم تا سن مثلا مرحوم امام در آستانه 90 سالگی رهبر بزرگترین انقلاب این پایان قرن 20 بوده و داشته اداره میکرده به آمریکا، میگفته تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی، به کجا دیگه چی میگفته در آستانه 90 سالگی مثلا. اینا خب حالت استثنا معمولا اینطوره. خیلی خوب، پس از این دوره‌هایی که ما داریم، دوره‌های میانی شما فقط در اختیار دارید، اما بهترین دوره و مهمترین دوره، دوره جوانی و اوائل میانسالی است. ما دوره جوانی رو تقریبا از 15 سال به بالا حساب میکنیم، تقریبا 15 سال تا 35 سال، 20 سال رو دوره جوانی در نظر میگیریم. بعد از اون میانسالی شروع میشه. فرض بفرمید از 15 سالگی تا 40 سالگی رو شما در نظر بگیرید، 15 سالگی تا 40 سالگی، اینا دیگه دوران بسیار بسیار عالی است در زندگی هر انسان، بهار عمر انسان هست. 15 سالگی تا 40 سالگی، از اون به بعد دوران پختگی عمر شروع میشه، دوران پختگی عمر آغاز میشه و خب طبیعتاً انسان به نوعی سر سفره آن چیزی می نشیند که پیش از اون کسب کرده بوده و به دست آورده بوده، هر چه هست تا قبل از این باید کسب شده باشه. این دوران که عموم شما و بالاخره اکثریت طلاب ما که این رده سنی چه بسا هستن، لااقل مخاطبین ما در این تیپ جلسات در همین رده سنی هستن، ما تو این دوره هستیم. خب از جمله ارکان موفقیت در زندگی تجربه و عبرت از دیروز هست. فقط نشینیم ناله بکنیم، غر بزنیم، غصه بخوریم، نه، واقعا استفاده کنیم، عبرت بگیریم. استفاده درست از امروز هست که با برنامه ریزی میشه برای امروزمون برنامه داشته باشیم و امید داشتن به فردا، نگاهمون مثبت باشه، منفی نگر نباشیم، منفی بین نباشیم، همش دنبال این نباشیم که مثلا بگیم آینده به جایی نمیرسیم، نمیشه. در استفاده بهینه از عمر و زمان دو امر مهم وجود داره، من دارم توضیح نمیدم، تیتر فقط میگم خدمتتون چون تکنیکم واضحه. دو امر مهم در استفاده از عمر و زمان وجود داره، یکی اداره و یکی اراده. اداره و اراده اینا اصل کار هستن. اولا اداره داشته باشیم، مدیریت داشته باشیم، بتونیم زمانمون رو و عمرمون مدیریت کنیم، و بعد هم اراده داشته باشیم، عزم جزم برای تغییر و بهره‌گیری درست از عمر داشته باشیم. خیلی ها انسان وقتی می نشینه پای صحبتشون قدر خوب صحبت می کنن، اینقدر عالی، اینقدر، اما بعد حساسات تو ذوقش میخوره. بعضی ها که خیلی جالبه، معمولا کارها رو خیلی با احساس شروع میکنن، خیلی با علاقه شروع میکنن، با یک هیجان شروع میکنن، کارهاشون با یک هیجان شروع میکنن. وقتی میبینیش تو خیابون کوچه جایی درسی محلی مؤسسه جایی باش برخورد میکنی، احوالشون پرسی میبینی خیلی خوشحاله، چه خبره؟ میگه فلانجا مشغول شدم، دارم این کار انجام میدم، من همدارم برنامه اینطور شده، یک نقشه کلان برای شما ترسیم میکنه، قدمهاش اینطور هست، گام اول، گام دوم، گام سوم، بعد به اینجا میرسیم، بعد علم میشه، بعد اصلا شما دو ماه بعد همین رو میبینیش، بعد میگه خواه برنامه چطور، به کجا رسیدید؟ میگه کدوم برنامه رو میگید؟ که همون برنامه که میگفتی. کدوم؟ که ها اون که توضیح ده اینطور. ها نه، چیز جالبی نبود و اصلا فایده نداشت و همکاری هم با ما نکردن و خیلی سنگ اندازی زیاد بود و اصلا حمایت نمیشه انسان تو اینجور مسیرها و دیگه در و دیوار عالم هم مقصرن، همه مقصرن به جز خود ما، یعنی همه مقصرن ها. از آب و هوا، این که سرد بخاری نیست اینجا، از اون خدمتتون که از این مقصر هست، تا نام حکومت، تا مردم، دولت و ملت و راهسازی، همه مقصر هستن، اساتید مقصرن، سیستم حوزه مقصره، همه مقصر هستن، شهریه چرا اینطوریه، اونجا چرا این شکلی شده، از منظرتون که همه مقصرن به جز خود ما. حتی اگر ما راست بگیم واقعا همه هم مقصر باشن، اما باز رئیس این مقصرها خود ماییم. چرا؟ چون این کار رو بدون شناخت انتخاب کردیم، بدون توجه به این مسائلش انتخاب کرده بودیم. پس رئیس مقصرها خود ماییم. که به رفقا توجه کنید، حالا من یه وقت دیدم ادغام میشه مثلا با هم دیگه، اشکال نداره، چون فرصت نیست که بخوایم به شکل کلاسیک جلو بریم، باید این مقدار آنت پارتیزانی داشته باشه بحثمون، هر کی کلیه جایش بگیم اشکال نداره. و اون این که حواسمون باشد که پروژه های نیمه تمام رو تو زندگیمون مشخص کنیم. پس اینا جزء امور مهم توی برنامه ریزی و مدیریت زمان هست. چه کنیم؟ به شکل عملیاتی چه کار بکنیم؟ پروژه های نیمه تمام رو مشخص بکنیم، اولویت بندی کنیم، چه کارهایی میخواستیم انجام بدیم نصف کاره رها کردیم، اینا رو مشخص کنیم، اولویت بندی کنیم و تمومشون بکنیم، تمومشون بکنیم. رفقا نیمه تمام ها یعنی به هدر دادن عمر. شما به ازای هر کار نیمه تمامی که تو زندگیتون داشته باشید، یعنی به همون ازا عمرتون تلف کردید و از بین بردید و ضایع کردید. کار را که کرد؟ آن که تمام کرد. کار باید تمام بشه، تمام بشه. اگر تمام بشه فایده نداره. مگر اینکه بله واقعا یه کاری بگید هیچ ارزشی ندارد و انتخاب اون کار و انجام اون کار یک اشتباه محض بوده. خیلی خوب. اما اگر اینطور نیست، هنوز مرجحاتی هست برای انجام اون کار، کارو تموم بکنیم. این نابود کردن عمر، نابود کردن سرمایه ها، نابود کردن کارها، اقدامات ما باید تلاش بکنیم پروژه های نیمه تمام رو بنویسیم، اونها رو اولویت بندی کنیم و برای اتمامشون زمان بندی کنیم. اینکه ما با ذوق و شوق یه کار شروع میکنیم، در واقع با هوس شروع میکنیم، هوس میکنیم کارهایی رو، هوس میکنیم و بعد هم به سرعت رها میکنیم، طبیعتا این عمریست که ما داریم از بین میبریم. سلامی خط بفرمایید. عوامل اصلی مدیریت عمر رو هم من سریع فقط اشاره میکنم، این حتی کلیگویی است، فقط میخوام سریع اشاره کنم رد بشم ازش. نبا هفت تا این رو ما اینجا مطرح میکنیم. هفت تا این، اولیش عقائده، توکل به خدا، ایمان به خدا، توسل به اهل بیت. این که ارزی که اینجا دارم این تزیینی نیست، مثلا اول درسی قرآنی هم خونده بشه تبعی تیمونن تبرکان شروع کنیم، نه، این که از توکل به خدا، ایمان به خدا، توسل به اهل بیت سخن میگیم، واقعا اثر داره، واقعا اثر داره، واقعا تأثیر میگذاره. خدا حفظ کنند حضرت آیت الله جوادی آملی ایشون میفرمودند که توسل به اهل بیت اثر علمی داره، اثر واقعی علمی، یعنی حقیقتا در پیشرفت علمی مؤثره، ما بهش معتقدیم، آثارش هم دیدیم و دیدید و میدانید، خود شما به الحمدلله تو این جهت تجربه دارید، لذا این جهت خیلی مهم هست. حتی کسی که نگاهش نگاه ضد دینی است یا بی دینی است، سکولاره، اصلا دین رو قبول نداره، چیزی به نام دین قائل نیست به این مفهومی که یه حقیقتی داشته باشه، حتی همین آدم هم اگر دانشمند باشه، روانشناس باشه، آشنا باشد به این مسائل، قبول دارد که انسان مؤمن، انسانی که ایمان دارد به مبدأ و معادی، این امیدش قوی تره، بهتر میتونه پیشرفت بکنه از این حیث، مثلا اونها هم قبول دارن. حالا از این که بگذاریم، عقل عین دوم بعد از عقاید عقله. چند اندازه عقلمون رو برای اداره کردن عمر مورد استفاده قرار میدیم و انتخاب‌های عقلانی داریم؟ آخه انتخاب‌های حواسی، حواس می‌کنیم، موجی به راه میفته، الان یه عده راه میفتن به سمتی، من جلسه قبل شد اشاره کردم، مثلا یه زبانی مثلا مطرح میشه، حالا موجی رو میفته، همه برن اون زبان رو یاد بگیرن. آخه برای چی؟ چه کاربردی برای شما داره؟ چه جهتی داره؟ معلوم نیست. همه میرن به این سمت، موجی که راه میفته به یه سمتی، و یا مهارت‌های دیگه، من چون حالا زبان از همه بی چیزتر هست، مثلا این هی مثال میذارم، میخوام مثال دیگه هم بذارم، جرئت نمیکنم چون میترسم در دیگه جلسه خودم کسانی من اعتراض کنم، همین چیزی که تو قمدن راه افته و گروه گروه طلبه ها رو به سمت خودش میبرد، یخرجون من دین الله، یخرجون من الحوزه، افواجا گروه گروه به سمت خودش میبره و مشغول خودش میکنه، مشغول خودش میکنه. عجیبه، واقعا عجیبه. یک دنیا نیاز هست، یک دنیا سواله، یک دنیا تشنگی و پرسشه، بعد طلبه ما یه مدتی هم که تو حوزه میمونه میگه حالا بریم دانشگاه بریم. آقا مگه دنیا نیازمند دانشگاهی های ماست؟ دانشگاهی های ما به همشون احترام میذاریم، تاج سر ما، مگه چه میکنن؟ متون دست پنجم غربی ها رو اینجا تدریس میکنن سر کلاسشون، یعنی متنی که توی غرب تولید شده، بعد رد شده، بعد یه مرحله جلوتر یه مسئله دیگه آمده، بعد یه مرحله یه مسئله دیگه آمده، تازه آمده دست جامعه شناس و روانشناس و اقتصاددان ما اینجا درس میده. این ته تهشه. دنیا منتظر نیست که اقتصاددان ما بگه چه کار باید بکنی، یا جامعه شناس ما، یا روانشناس ما، کدومش؟ دنیا منتظر دانشگاه های ما، تشنه دانشگاه، علوم دانشگاهی ما. کجای دنیا منتظر علوم دانشگاهی ما؟ بله یه ایرانی اگر بره در یه کشور غربی تحصیل بکنه، اونجا مثلا از در علم به جایی برسه، خب اونم تو فضای اونها، داخل گفتمان اونها و به شکلی که اونها هستن، حتی اون ایرانی هم که اینجا تو دانشگاه ما تحصیل میکنه و در علوم غربی میخونه، در واقع داخل همون گفتمان و داخل همون فضای سنت فکری تعلیمی اونها داره حرکت میکنه و در واقع محصول البته ناقص و ضعیفی از همون چیزی که غربی ها دارن. این که برای غرب یا دنیا جذابیتی نداره. چه جذابیتی داره اینجا؟ ما یه حقیقتی داریم، یه پیامی داریم، یه نگاهی داریم، این برای دنیا جذابه. اگر ما توانستیم پیام اسلام ناب رو از حصر خانگی نجات بدیم و اینو آزادش بکنیم، شما ببینید که یدخلون فی دین الله افواجا صورت میگیره. حقیقتا اینطوره، با اطلاع عرض میکنم، با سفر عرض میکنم، با مشاهده عرض میکنم، با تجربه عرض میکنم. این نیست که ادعا بکنم همطور از تیزرهای تبلیغاتی مثلا این جملاتی میگن میکنم، نه با اطلاع عرض میکنم. نشستن منتظر حرفای دانشگاهی ما، اصلا محل نمیدن، چون میدونن این دسته چندم چیزایی که تو قلب خودشون میگن، اما حوزه ما براشون جذابیت داره اگر منتقل بشه، مساله اون براشون تازه است. توی همایش علمی بنده توی یک از کشورها سخنرانی کردم، از چند دین و مذهب حضور داشتم ها، بنده اونجا سخنرانی کردم در دیدگاه اسلام. من تقریبا شام سخنران نشست سوم چهارم بودم تو اون همایش. تا قبل از من خیلی حرفی زده میشد، احیانا تیزم به اسلام و اینا، یه تیزی هم به اسلام میدادن و یه خطی میکشیدن میرفتن. بعد بنده سخنرانی کردم خیلی هم سرم درد میکرد، اصلا گاهی اوقات آمادم اصلا نیست، سرم درد میکرد، خود گیجم میرفت و اواخر سخنرانی حال نداشتم، سخنرانی ناقص گذاشتم، یعنی حوصله ادامه دادنش نداشتم. همون مقدار گفتم دیدگاه اسلام درباره مسائل مختلفی که حالا وجود دارد، مسائل حقوق زنان، از مسائل حقوق بشر، مسائل دیگه، در جنگ و صلح، در مسائل اینچنینی بحثی رو مطرح کردم. دیگه بعد از سخنرانی من تا آخر اون همایش که چند ساعت طول کشید، هر کس پشت تریبون قرار گرفت، علی الخصام هم اگر بود علیه اسلام تذکر میداد. البته این مطلبی که من دارم میگم، این یه اسلام دیگری است غیر از اسلامی که ایشون گفت. اون اسلامی که ایشون گفت اگر باشه خیلی خوبه، ما نمیدونستیم یه همچین اسلامی هم هست، اما اگر اسلام این است که ایشون میگه به این قرائت باشد، خیلی چیز خوبیه. یعنی یک پیامی در عرض چند دقیقه منتقل میشه توی جایی، تمام سخنرانی بعد از خودش رو تو اون همایش تحت تاثیر قرار میده. تحقیق اونا آدمای کمی نیستن که، خودش دانشمنده، برای خودش جایگاهی داره، پرستیژ اجتماعی و علمی داره. اما در این حال لذا عرض میکنم حواسمون باشه کجا این داریم چی کار میکنیم، کجا حضور پیدا کردیم، چی در اختیارمون قرار گرفته. به راحتی هوس نکنیم، به راحتی این بر اونور نریم، لذا انتخاب هامون عقلانی باشه. این بعدی من سریع بگم، البته هفت تا عین بعد سریعتر عرض بکنم، این عقاید بود و بعد عقل بود و مورد بعدی علاقه و عشق. این هست در اینی که ما میگم انتخاب هامون نباید احساسی محض باشه و باید عقلمون رو به کار بندازیم و انتخاب های عقلانی داشته باشیم، اما به هر حال علاقه مندی مهمه. باید بتونیم عواطف خودمون و اطرافیانمون رو مدیریت کنیم. یکی از جهاتی که مدیریت عواطف همسره مهمه. طلبه های متأهل با این مسئله جدی برخورد دارن دیگه، گرفتار هستن. بالاخره خانواده انسان کم میاره، شما میخواید به جد در یه مسیری حرکت بکنید، همسر انسان، فرزند انسان، این کم میاره. گاهی خواسته هایی از آدم دارن که انسان باورش نمیاد، ولی خوب هست دیگه. فرزند من البته کوچیک بود، چند ساله بعد به من گفت بابا ای کاش تو روحانی نبودی. بیدید اصلا من شک بیدیم نهان خانه خونه خود جمجه حرف بشنوه، حالا ما داریم به دنیای این حرفا رو بیده بده، نگاه کن این بچه اینجا که رو بده. گفتم که چرا بابا؟ گفت برای این که دوست من باباش روحانی نیست، این سوار موتورش میکنه، با موتور این برون برون میبره. شما چون روحانی هستی سوار موتور نمیشی. من خیلی موتور دوست. گفتم که ها یه خاصی است که خب منم نمیتونستم انجام بدم. حالا بعضیا میتونن سوار موتور بشن، ولی خب من نمیتونستم سوار موتور بشم، امکانش نبود. اصلا خواستیم که بعد شروع کردم مزایای خودمو برای بچه شمردن. خب بابا من اگر تو سوار موتور نمیکنم، اولش اینطوره، اولش اونطوره، تا حالا شده من تو رو کتک بزنم، تا حالا شده اینطوری با تو برخورد بکنم، تا حالا شده اونطوری و و و و این موقع گفتم، گفتش که بابا خیلی خوب شد که تو روحانی هستی. اصلا یه کم آوردم اسکات خصم میکنم هر مدرسی که و یعنی میخوام عرض بکنم که اینطوره. حالا عواطف اطرافیان خودمون باید کنترل، یعنی بتونیم مدیریت بکنیم. همسر انسان، فرزند انسان کم میارن، گاهی اوقات ناراحت میشن، گاهی اوقات نمیتونن همراه. میگم به من چه ربطی داره؟ تو آخوندی؟ من آخوند نیستم، من چه گناهی کردم که تو حالا مثلا خیلی آرمانهای بلندی داری در ذهن؟ رد چیم تریم. چهارمین مورد علمه، دانش، علم. اینا العلم و سلطان، العلم و سلطان، علم سلطان، یعنی روایت از امیرالمومنین من وجده صالح، کسی که علم رو یافت سولت پیدا میکنه. و من لم یجده سیل علیه. کسی که علم نداشت دیگران به رو سهولت پیدا میکنه. علم دانش که حرف اول رو میزنه، حرف اول رو میزنه. خیلی خوب توی لاغت کار ما این طور هست. پنجم، عرضه داشته باشیم. منظور از عرضه چیه؟ عرضه دیگه چی بودیم برزد؟ عرضه چی؟ عرضه مجموع قابلیت ها، مهارت ها، شایستگی ها و استعداد ها. ما در مجموع اینا میگیم عرضه. ششم، عزت نفس داشته باشیم. احساس خوشایند از خودمون و زندگیمون، وسوسه نشدن، عدم فریفتگی در مقابل دیگران و زندگی دیگران، که بالاخره یا ببین هر کس به یه جایی رسید، هر کس، بچه های دبیرستان بابام بودن، بچه های دانشگاه بابام بودن، الان کجا اینا، ما کجاییم مثلا فلان، یا حتی تو همین حوزه فلانی به کجا رسید، فلانی به کجا رسید، مثلا فلانی که سر کوچه رسید، ما هم تایی کوچه این مثلا اونا که خونه هاشون تایی کوچه هست مثل ما مشکل دارن نمونه. عرض کنم خدمتتون که حالا من این که نه، انسان یه تعادل شخصیتی داشته باشد. عزت نفس تعادل شخصیتی میاره. ببینید حالا اینو عرض کنم، اشکال نداره این یک دو کلمه بیشتر توضیح بدم. ببینید آدمایی هستن که زود تحت تاثیر قرار میگیرن، زود منفعل میشن. الان مثلا یه نفر ازشون ایراد میگیره که شما مثلا چرا این کارو میکنی؟ آقا این میخواد خودشو به در و دیوار بزنه که به او اثبات بکنه من اینجوری نیستم که فکر میکنه. اینقدر این تلاش میکنه، این طرف اون طرف. مثلا فرض کن بهش میگه که عجب آدم خسیسی هستی، یا مثلا این برای اینکه اثبات کنه من خسیس نیستم اینقدر هزینه میکنه، خرج میکنه، نهار میده، شام میده. البته خوب نهار شام بده، اگه به من بده که بهتر، ولی خب این شخصیت ضعیفی داره، عزت نفس داره، منفعله، تعادل شخصیتی نداره. با من مسیر رو انتخاب کردم با شناخت، با علاقه. همه کره زمین بگن نه من مسیرم همینه، همه هم بگن آره من باز مسیرم همینه. امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر اون صحابیشون اگر تو یکی که طلا داخل دستت داشته باشی همه مردم جمع بشن بگن این سنگ، آیا اون طلا به سنگ تبدیل میشه؟ نه. اگر هم سنگ توی دستت داشته باشی همه مردم جمع بشن بگن این طلاست، آیا اون سنگ تو به طلا تبدیل میشه؟ نه. کماکان میمونه. تعادل شخصیتی همون هستش که مرحوم شهید بهشتی آمد دیدن امام خمینی، بعد گله کرده بود، خیلی اوضاع ناجوره، آ در خودت بیشتر باید پیشش بکنید جواب اینجا انجام میدن، چون بهش میشه انجام میدن نزدیک کم بوده امکان اصلا خیلیتون که برما گله کرد اون تا خیلی فشار سنگین رو ما بنی سرد دیگران اینها خیلی علیه ما تلاش میکنن، تمام جامعه علیه آی بهشتی بود دیگه، یعنی حتی مرحوم آی طالقانی که از دنیا رفت در تمام ایران تظاهرات میکردن مردم با یه شعاری که اون شعار زشته، من اونو بیان نمیکنم تو این آمیز هستش، ولی بالاخره مرحوم شهید بهشتی رو به عنوان قاتل آیت الله طالقانی معرفی میکردن که این طالقانی میکشته، مثلا دقت میکنید به یه توهین خیلی زشت و هم سال زاله. بعد ایشون به امام گفت آقا این شرمی چونیه، چجور ما اصلا کار بکنیم؟ امام به آیت بهشتی میگد که الان که من میرم اینجا این مردم چی شعار میدن؟ خب شعار میدن یا چون میاد دیگه روح منی خمینی، بت شکنی خمینی، مثلا حالا چه با تلاش که مثلا اون حالت هایی که مردم داشتن با شوی عشق و علاقه بود. بعد امام گفت خیلی اگر الان که من میرم اینجا همه اینا به من فحش بدن، یعنی به جای که روح من خمینی چند تا فحش من بدن بعد بیرا بگن چه کنم؟ من ذره تغییر در ایجاد نمیشه، نه فکرم، نه برنامه هم، نه کارم، مسیری که انتخاب کردم با شناخت همین مسیر رو طی میکنم. این میشه تعادل شخصیتی، این میگه عزت نفس. لذا این عین هم که عین ششم ما باشد مهم هست. هفتمی، عمل صالح و عمل کرد مثبت. این مهمه، بالاخره اصل عمل باید درست باشه. جلسه گذشته عرض کردم طلبه‌ای که به دنبال مدیریت زمان و برنامه ریزی است در واقع به دنبال درست راه رفتن در راه درست است. این مسیری که انتخاب کرده راه درستیه، راه پیامبران خداست، راه اولیای الهیه، راهی است که به بهشت ختم میشه، راهی است که به نجات انسان و بشریت ختم میشه. اما درست راه رفتن در راه درست مهمه. فقط کار خوب نیست، فقط نیست چون مسیر خوب قرار بگیرید. تو مسیر خوب باید درست اقدام کنید، درست عمل بکنید. فلذا این جهت هم در این بحث مهم هستش و توجه بکنیم و لحاظ بکنیم. خب باز برگردیم به همون بحث برنامه‌ریزی و ممکن است کسی بگه آقا همین حرفا قبول نیست، همه رو من قبول دارم، اما من اصلا حوصله این کارا رو ندارم. کارا خوشم میاد، کارای خیلی لوسی، کارای سوسولیه. مثلا من میشم مثلا برنامه‌ریزی کنم، مدیریت زمان و چارتی و برنامه فلان، این من بچه کلاس اولم، چیه مثلا اینا کار. بدانیم لا محاله، اگر ما زمان رو مدیریت نکنیم زمان ما رو مدیریت میکنه. لا محاله اینطوره، شما با بزرگواری از کنار زمان امور میکنیم، میگه نه ما این اهل اینجور امور نیستیم. خیلی خوب، ولی او اهل اینجور امور هست و شما رو مدیریت میکنه و به شما جهت میده و شما رو در مسیر پیش میبره. لذا اصلا تو این مسئله ناز نکنیم، فکر نکنیم که مثلا حالا میتونیم زمان رو برنامه‌ریزی نکنیم و امورمون به درستی و به خوبی پیش بره. اینطور نیست. نکته ای که وجود دارد در برنامه‌ریزی این هست که برنامه‌ریزی، جلسه قبل تعریف کردیم، حالا باز به نوع دیگه تعریف میکنیم، که تعیین و اتخاذ شیوه هایی که ما رو به بهترین نتیجه برسونه. اولین رکنش و مهمترین رکنش هم هدف هست. هدف گذاری این مهمترین رکن برنامه‌ریزی است. اگر ارکان برنامه‌ریزی رو بخوایم بگیم، دو تا چیز میتونیم بگیم ارکان برنامه‌ریزی هستن: یک، تعیین هدف، دو، تعیین راهبرد تحقق هدف. از چه طریقی ما میتوانیم به هدف برسیم؟ اینا تو برنامه‌ریزی مهم هستن. اما تو بحث هدف، تو بحث هدف خیلی نکات وجود دارد که من میخوام اینجا عرض بکنم، حداقل بعضی هاشو برسم خدمتتون بگم بعد. ببینید، وقتی ما میخواییم هدف رو انتخاب کنیم، هدف باید مشخص باشه، ابهام نداشته باشه، اجمال نداشته باشه. هدف مثلا، هدف من این هستش که خوب باشم، مثلا خب انشالله که خوب باشه. هدف من هست که خوب، جهان خوبی رو درست بکنه. نه ابهام و اجمال و نه، واضح باشه، مشخص باشه که شما چه کار میخواید بکنید، قابل اندازه‌گیری باشه، عناوین کیفی نباشه. آیان با منطق فازی و دیفازی و اینا کاش نهستن که این عناوین کیفی رو نمیشه اندازه گرفت. خوب، عالی، زیبا، جالب، مهم، اینا نمیشه اندازه گرفت. باید ما سعی کنیم اینا رو قابل اندازه گیری کنیم، وزن بهش بدیم. مثلا یا 3 کیلو، 3 کیلو هدف، مثلا وزن داشته باشه، اندازه، قابل اندازه گیری باشه، یه چیز قابل اندازه گیری باشه، دست یافتنی باشه. فرق امید و آرزو همینه. آرزو یعنی خیال بافی، انسان یه چیزا رو دوست داره بهش برسه. اما امید چیه؟ امید یعنی اینکه شما برنامه‌ریزی می‌کنی، زمینه‌سازی می‌کنی، تلاش می‌کنی، نگاهت هم مثبته، اون وقت است که نتیجه رو به خدا واگذار می‌کنی. این که مرحوم امام می‌فرمودند ما مأمور به وظیفه این، نه نتیجه همینه. یعنی ما تمام تلاش خودمون رو در راستای هدف انجام می‌دیم. هدف رو درست انتخاب کردیم، امکاناتش رو فراهم کردیم، بسترسازی لازم رو کردیم، زمین چینی کردیم، اما سرآخر نتیجه چی میشه که اون رو به خدا واگذار میکنیم. امید ما به خداست. به خدا واگذار میکنیم، نه یعنی ناامیدیم از نتیجه، نه، امیدواریم به نتیجه. چرا؟ چون به خدا واگذار کردیم، امیدواریم به نتیجه. خب این پس قابل اندازه‌گیری باشه، دست‌یافتنی باشه، واقع بینانه باشه، زمان داشته باشه، اهدافمون زمانمند باشه. ما بدونیم تا سال فلان میخوایم به این نتیجه برسیم، مشخص بکنیم. من تا 6 ماه دیگه میخوام به اینجا برسم. اگر یه بحث علمی هستش، تا 3 ماه دیگه فلان کتابو من تمام بکنم، تا 6 ماه دیگه فلان بحثو من تمام بکنم. اینطور باشه، زمان داشته باشه. آخه ببینیم چیکار داریم میکنیم. و نتیجه گرا باشیم. نتیجه گرا به این مفهومی که گفتم. نتیجه گرا به این مفهوم، دنبال نتیجه خیر باشیم. البته بله، سرآخر با امید به خدا پیش میریم. اما نتیجه رو تعریف بکنیم، همونطوری مبهم که نه. و ما طلبه ها حواسمون باشه، گاهی اوقات دچار غفلت میشیم. یعنی چون در یه حوزه علمیه حضور، در یک مکان حضور پیدا میکنیم که زمان درش مطرح نیست، و سخن این هستش که همچنان که ما هم گفتیم یک اشتغال مادام العمره، شخص میگه که خیلی خوب ما هستیم، حالا دیدی، حالا دیگه 1 سال و 2 سال و 3 سال و 10 سال نیست که معنا ندارد که من قراره تا آخر عمرم اینجا باشم. فلذا گاهی اوقات به دنبال مدیریت زمان نمیده. شاید قبلا این گفته باشم توی جلسه، اشکال نداره سریعا عرض بکنم. در عراق بعثی ها شروع کردن به اخراج روحانیون و علمای غیر عراقی، که خب عمده تنم همین از ایران بودن، از افغانستان بودن، عمده اینها بودن، و حالا یه مقداری هم پاکستانی، هندی یا جای دیگه هم بودن. البته عمده تن ایرانی ها بودن، و مرحله بعد هم با یه فاصله ای از افغانستان بودن. عرض کنم که شروع کردن به اخراج کردن به خصوص ایرانی ها رو. اینم به دلیل دعوای مرزی میان عراق و ایران بود که در اون زمان وجود داشت. حالا نمیخوام وارد بحث تاریخی بشم. بالاخره شروع کردن به اخراج کردن. همینطور تو کوچه و خیابان طلبه ها رو میگرفتن و اخراج میکردن. علما، بزرگان، شخصیت ها اینا رو اخراج میکردن. خب طبیعتاً مراجع نجف در مقابل این ماجرا موضع گرفتن. از جمله کسانی که موضع گرفت در اون زمان مرحوم امام بود که در نجف حضور داشت و موضع سختی گرفت علیه این قصه که حق ندارید شما علما رو بیرون کنید. به حوزه چه کاره؟ خب نمایندگانی از حزب بعث آمدن دیدن برخی از آقایان که اینا رو راضی بکنن و دیگه متقاعد شدن که طرح خوبیه مثلا یا لااقل خیلی ناراحت نباشن آقایون. از جمله دیدن امام آمدن، ظاهرا حالا فرماندار نجف بوده، استاندار اون منطقه بوده یا یه ماموری از استخبارات عراق بوده، آمدن دیدن مرحوم امام که اون زمان در نجف حضور داشتن و شروع میکنن با ایشون صحبت کردن. امام هم با اون هیبت خاصی که داشت و با یک اخمیو که حق ندارید شما توی این مسائل دخالت کنید و به حوزه نباید کار داشته باشید و چه فلان اینها و آخر الامر یکی از اینا میگه سیدنا هر چی تو بگی، هر چی شما بگید ما قبول داریم، فقط یه درخواستی از شما داریم، اینکه زمان دروس حوزوی رو بر ما تعیین کنید. شخص وقتی میاد وارد کشور عراق میشه ازش میپرسیم تو برای چی داری میای اینجا؟ میگه میخوام در حوزه مشغول بشم، طلبه بشم. یک سال بعد میگیم چیکار میکنیم که طلبم، 5 سال بعد بهش میگیم چیکار میکنیم که طلبم، 15 سال بعد طلبم، 40 سال بعد طلبم، آخر هم که جنازش در این وادی السلام دفن میشه دم آخر میگیم این شکاره بود، میگن طلبه. آقا این حدش کجاست؟ شما مشخص کنید آقا یه شخص با با عنوان طلبهش مشکل نداریم، سالهای درس خواندنش این چقدر بعد تو نجف باشه درس بخونه، درسش بخونه بره، فارغ التحصیل شد بره. باز ایشون خیلی با اونها برخورد میکنه که شما به این امور دخالت نکنید و به شما هیچ ربطی نداره و اونا رو رد میکنه میرن. بعد که اونا میرن امام رو میکنه به اطرافیان میگه بابا خب راست میگن دیگه، راست میگن دیگه، آخه تقصیر خودمونه، ما اینقدر بی‌نظمی که از بیرون باید ما اگر یه نظم و نظامی داشتیم، آقا حوزه درسش اینطوریه اینطوریه اینطوریه، کسی میخواد مبلغ باشه اینقدر باید درس بخونه، کسی میخواد مشتهد باشه اینقدر باید درس بخونه، این مراحل باید طی بکنه، مرحله بعد این میشه، مرحله بعد این میشه، اگر ما این نظم رو داشتیم خب طبیعتاً. حالا که نداریم این پندار باطل و این تصور غلط برامون ایجاد میشه که ما حالا حالا هستیم، پس اصلا معنا نداره مدیریت کنیم زمان خودمون رو، و لذا زمان از دست میره، فرصت ها رو همینطور ما از دست میدیم. خب هدف با تکرار کنم بعضی مطالب رو، شاید تکرار بشه اشکال نداره، هدف جزئی و شفاف باشه. مثلا مشخص کنیم که من میخواهم در زمینه 1 تبلیغ، 2 برای کودکان، 3 داخل ایران کار کنم. مبلغ کودکان در داخل ایران، یه وقتی داخل تبلیغات داشت تبلیغ برای اینا کودکان نوجوانان بود، واحدی اصلا داشتن، نمیدونم هنوز هست یا نه. مثلا کسی علاقه من به روحیه‌شو داره ها، تبلیغ برای کودکان داخل ایران هدف مشخص باشه. وقتی معین بود، وقتی مشخص شد، تو همون مسیر هم گام برمی‌داره، تو همون مسیر هم من دفعه پوسپاسو هضم نکردم، فقط این تمام بشه من دفعه شما هستم، می‌ترسم بماند مطالب. عرض می‌کنم که اگر می‌خواید پژوهشگر حقوق خصوصی بشیم، مثلا فرض فرمایید اونایی که دانشجو هستن، خب باید زبان فرانسه بخونن. به طور مثال اگر ما میخواییم فرق بفهمید که پژوهشگر حقوق جزا بشیم، نه که تو عرصه بین‌الملل میخواییم کار کنن، باید زبان آلمانی بخوانیم. اما اینکه من نمیدونم چی کار میخوام بکنم، الان اعلام کردن زبان روسی، زبان نمیدونم فرشنید که اندونزیایی، زبان کجایی، زبان کجایی، مثلا فرشنید که اسمش چی بود؟ بله زبان شیش، نه زبان اندبله ها، نه اون پرو مقابل شونا، زبان شونا، یادم مدتی فاصله شده، خواستم شینتو، نه زبان شونا مثلا، زبان شونا مثلا، زبان اندبله، زبان چی، از پرشون بگیم اینا رو بخوام من صحبت بکنم. آقا جان تو شونا چه به درد بیاره؟ اصلا میدونی کجای دنیا شونا صحبت میکنن؟ کجای کره زمین اینجا صحبت میکنن؟ اینجا میگم تو جلسه ما فقط 2 نفر بدانن، یکی من میدونم، یکی همین آقا گفت، ما 2 نفر میدونیم در کره زمین کجا شونا صحبت میکنن. ها هوسا زبان فهمید که زبان چی، کیسواهیلی، زبان فلان. منظور میخوام عرضم طلبه ها میرن. خب چرا؟ چه نیه؟ اصلا برای چی داری میری یاد بگیری زبانو؟ چه کار بردی؟ نمیدانیم. خب باید مشخص بکنیم اهدافمون. تعیین هدف باید بعد از استعدادسنجی باشه. هدف باید دستیافتنی باشه که اشاره کردم. هدف باید متناسب با امکانات و توانایی ها باشد که ما ظرفیتشو داریم یا نداریم. تشخیص استعداد. بعضی سوال میکنن استعداد خودمون چطور تشخیص بدیم؟ جلسه قبلم پرسیدن، ما حواله کردیم به این جلسه. راه های مختلفی هستش که معرفی میکنن. حالا شاید شما راه های دیگه به ذهنتون بیاد. بعضی از راه هاش ایناست. توجه به علاقه و میل. بالاخره هر که را بهر کاری ساختن، مهر آن را در دلش انداختن. لعل یکی از جهاتی که ما علاقمند بشیم این است که واقعا استعداد اون کار رو هم داشته باشیم. قرار گرفتن در محیط. آدم گاهی اوقات توی محیطی که قرار میگیره، مدتی در محیطی که دیگران به اون کار خاص میپردازن انسان حضور پیدا میکنه، میتونه متوجه بشه آیا تحمل این کار رو داره یا نداره. تحمل این کار رو داره یا نداره، میتونه این کار رو انجام بده یا نه. تو محیطی که آهنگریه، نجاریه، نانباییه، هرچی هست تو محیط قرار میگیره، ببینه توان این اصلا تحمل این چنین کاری داره و تحمل این کار رو نداره. سوم، مراجعه به کارشناس و مشاور. دیگه فهم آسان ترین راهش همین باشه ظاهرا که با مراجعه کنیم، او بررسی کنه، با ما سوال جواب بکنه، بحث بکنه، گفتگو کنه، حس بکنه که ما در چه زمینه‌ای استعداد داریم. چهارم، شروع موقتی. اگر بالاخره نتیجه نداد قبلی ها، یه مدت کوتاهی ما با اون کار بپردازیم. یه مدت کوتاهی که جوکشو نمیگم براتون، بنده خدا که گفت بچه‌م میخواد آخون بشه، گفت چیکار کنم؟ گفت بفرستی یه هفته بره توی قبرستون و اینها و فلان و اونجا باشه آشنا میشه، یاد میگیره. مدتی گذشت، گفتش که چی شد؟ گفت که یه دو هفته مون تو قبرستون. گفت اوه نه دیگه به درد نمیخوره، این دیگه فقط باید بره مدح بشه. هر محسوسین که اصلا اون یه توضیحات داره، اونا رو عرض نمیکنم که جسارت هیچ قش نده باشه، کلی عرض کردم. بالاخره انسان شروع کنه به اون کار به شکل موقتی و انجام بده یه مقداری، ببیند که زمینش هست یا نه. حتی این آخری سخته. چرا؟ چون آدم میگه هر کاری من یه مدتی برم به اون مشغول بشم، خب عمرم تموم بشه دیگه، این که فایده نداره که دقت میکنید. ولی بالاخره اگر به نتیجه نرسید اینها رو انجام بده. ببینید امام سجاد علیه السلام میفرمایند که خداوندا واستعملنی لما خلقتنی، خدایا من رو به کار بگیر برای اون جهتی که من رو آفریدی و خلق کردی. یعنی چی؟ یعنی هر کدام از من و شما بر اساس دیدگاه الهی و اسلامی و این چیزی که امام سجاد در صحیفه میفرماید، هر کدام از ما قرار بوده است که یک سلمه این رو، یک فجوه این رو، یک منطقه الفراغی رو، یک جایگاه خالی رو پر بکنیم، یک باری رو از روی زمین برداریم، یک بار رو از روی زمین برداریم. ما برای این آمدیم واقعا دعا کنیم از خدا بخوایم ما رو تو اون جهت قرار بده. و بعد این استعدادهایی که خدا به ما داده، بنده استعداد فرشون هنری ندارم، خب قطعا خدا من رو آن نیافریده که هنرمند بزرگی بشم، قرار نیست. دید بعضی چند تا شعر میگه بعد اسمش شاعره دیگه، این ذوق آزمایی چند وقتی بعد قطع میشه، معمولا چند ماهی ادامه داره بعد دیگه تمام میشه. خیلی از تجربه رو کردن، مدتی شاعر بودن. بابا من استعداد شعری ندارم، چرا تو این زمینه کار بکنم؟ حتما خدا نمیخواسته من شاعر بزرگی بشم، از من نقش حافظ و سعدی و مولوی و فردوسی رو انتظار نداشته، یه چیز دیگه ای از من میخواسته مثلا، کسی دیگه به همین ترتیب ذوق فنی دارد، کسی دیگه به شکل دیگه. این مهم. نکته دیگه، یکی از علل اصلی شکست ما در برنامه ریزی هامون این است که ما معمولا برای خود حقیقیمون برنامه ریزی نمی کنیم، بلکه برای اون شخصیتی که دوست داریم باشیم برنامه ریزی می کنیم، برای خود آرمانیمون برنامه ریزی می کنیم. خود حقیقی من تحمل این برنامه رو نداره، نمیتونه اجراش بکنه. خب ما چطور بتونیم به شخصیت حقیقی و خود حقیقی خودمون برسیم؟ چطور کشف بکنیم خودمون رو؟ نمیدونم شما این رو امتحان کردید یا نه، الان دیگه عادی شده. البته سابقا این ضعف و نوار اینا که بودش، معمولا این تجربه رو همه داشتن. اولین باری که افراد صدای خودشون رو ضبط می‌کردن، بعد که گوش می‌کردن خنده‌شون می‌گرفت. معمولا اینطور بود. اولین دفعه‌ای که آدم صدای خودش رو ضبط می‌کنه، بعد وقتی گوش می‌کنه خنده‌ش می‌گیره. میگه ای اینطوریه، چجوری من حرف می‌زنم؟ باورش نمی‌شه این صدای من باشه. یه جوریه. خنده‌ش می‌گیره. نشون میده ما خودمون رو نمی‌شناسیم. حتی صدای خودمون هم نشنیدیم درست. صدای خودمون هم اونچنان که دیگران میشنن ما نشنیدیم، خودمون رو نمیشناسیم. خب چیکار کنیم؟ راه‌های مختلفی دارد. یکی از راه‌ها اینه. ببینید ما یه دفتری برداریم، یه دفترچه‌ای داشته باشیم، ها، شب به شب حداقل تا 40 روز، نه حد 40 شما به جهت تقدسش میگی، از چه جهت میگی 40 رو میگی؟ حالا شما دیگه انقل فارغ نکنید دیگه، 40 روز یه جایی‌ش هم تعبد باشه.
این که میگیم جهل، حالا من خودم قائل نیستم به این حرفا تعبدی باشه، باید اقناع صورت بگیر، لذا استدراک کنم و اقناع رو انجام بدم. و اون اینکه ببینید آدم اولی که میخواد خودشو ارزیابی کنه، چون میدونه در از خودشو ارزیابی میکنه، طبیعی رفتار نمیکنه. طبیعی رفتار نمیکنه. توی کشورهای غربی، البته کشورهای غیر مسلمان، اونهایی که حجاب و اینها براشون مطرح نیستش، مثلا فرض کنید یک دانشمندی، یک پژوهشگری، یک محققی میخواد یک تحقیق انجام بده، عکس العمل های افراد یک خانواده در مقابل فیلم های تلویزیونی، مثلا یه تحقیقی داره، میاد با یه خانواده صحبت میکنه یا با چند خانواده صحبت میکنه، از اونها اجازه میگیره یا حتی پولی به اونها میده، پولی بهشون میده، یک دوربین کوچیکی رو زیر تلویزیون اونها میذاره، با اجازه خودشون تازه بهشون پولم میده، پول میدم این دوربین اینجا باشه به مدت یک ماه دو ماه، این دوربین اینجا باشه. ها، اعضای خانواده وقتی میان در مقابل تلویزیون قرار میگیرن، این دوربین داره عکس العمل های اونها رو ضبط میکنه، فیلم برداری میکنه که اینا در مقابل تلویزیون چه عکس العمل های از خودشون بروز میدن. معمولا در روش تحقیق گفته میشه، معمولا این فیلم ها رو تا یه هفته در روز اول گاهی اوقات اصلا نگاه نمیکنن، یعنی اون پژوهشگرا، چون میگه ارزشی نداره، چون اینا تا یه هفته اول معمولا میدونن این دوربین اینجاست، رفتارهاشون غیر طبیعیه، رفتار حقیقی خودشونو بروز نمیدن. یعنی وقتی وارد اتاق میشه، نه دوربین هستش، اصلا یه جوری خودش هم دور میکنه. اما آرام آرام یه هفته ده روز که عبور میکنه، آرام آرام طبیعی میشه براشون، دیگه به اون دوربین توجه نمیکنن، اون دوربین میشه یه عضو ثابت اون اتاق، بهش توجهی نمیکنن و آرام آرام رفتارهای طبیعی خودشون بروز میدن، اون احساسات و هیجاناتی که در مقابل برنامه‌های مختلف تلویزیونی دارن. این واقعیتیه، طبیعی بودن توی پژوهش مهمه. لذا این که میگیم حالا 40 روز، لذا چون اوایلش ممکنه خیلی به درد نخوره، اما از این زمانی به بعد دیگه آرام آرام به درد میخوره، آرام آرام به درد میخوره. خب ما توی این دفترچه‌ای که حالا توی مدت طولانی یک ماه 40 روز اینو ثبت میکنیم، بنویسیم خب امروز، مثلا فرض کنید امروز پنجشنبه، من چه ساعتی از خواب بیدار شدم؟ نگم خب بابا امروز فرق داشت، امروز مثلا تعطیل، نه چه کار دارم تعطیل دادم، بنویسم من امروز ساعت فلان از خواب بیدار شدم، چقدر تلویزیون نگاه کردم، چقدر پای اینترنت بودم، چقدر مثلا تو این موبایل ها هی با انگشتم داشتم میرفتم بالا پایین، عرض مصدرتون که فضای مجازی اصطلاحاً میگن، عرض مصدرتون که چقدر مطالعه میکنم، چقدر با تلفن صحبت میکنم، چقدر صرف غذا خوردن میشه، چقدر لم میدم پاهمو دراز میکنم، عرض مصدرتون که چقدر تو عالم فکر فرو میرم، خیلی عذر میخوام، چقدر صرف دستشویی رفتن میکنم و مسائلی از این قبیل. تمام اینها رو بنویسم، تمام کاری که در طول روز انجام زمان هاش رو، یک روز، دو روز، سه روز، پنج روز، ده روز، 20 روز، تا یک ماه 40 روز ادامه داشته باشه. بعد آخر الامر من بیام، اول هم رو اوایلش اگر واقعا میدونم که احساس کنم غیر طبیعی بوده، اوایلش بذارم کنار، اگر نه از اولش تقریبا رفتارهام طبیعی بوده، بیام یک میانگین، یک معدلی در نظر بگیرم تا بفهم مثلا ما چیکاره هستیم، ما تو زندگیمون چه جور آدمی هستیم. مثلا ما این گزارش‌های روزانه رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم ما یک آدمی هستیم که حتی روزی 10 دقیقه هم مطالعه نمی‌کنیم، روزی 10 دقیقه هم مطالعه نمی‌کنیم. خب منی که روزی 10 دقیقه مطالعه نمی‌کنم، بعد میام برنامه برای خودم می‌نویسم روزی 8 ساعت مطالعه، این پیداست که انجام نمیشه، انجام نمیشه. من آقا صبحا قرض بفرمایید که یکی از شهرهای ایران هست، نام نمیبرم، یکی از شهرهای ایران اداراش دیر باز میشن، رسما قانونی دولتی 909 صبح 909 صبح اینا ادارات واسه باز میشن. بعضی رفقا دارن مال همون مدرسه قرض خندش میگیره، هم مدرسه این که بل دیر باز میشه، شهر رسمی تو کشور هست، مخفی نیست، نیست آقا شما کجا خبر نه هست، شاید شما هم بدونید. خب اصلا مردم حال ندارن صبح زود بیان سر کار، مگه زوره؟ اصلا خاطر اینکه بله، و اصفهانی ها اونا رو مسخرهشون میکنن، میگن فلانی ها اهل اون شهر که نام نمیبرن، میگن فلانی ها یا اونایی که اهل اون شهرن یا خستس یا بستس یا سر بستس، اما میگه آه چرا نیومدی سر کار، خسته بودم، یا میگه سراحی مقادش بسته است، یا میگه کجایی، بالاخره جای سوم که اشاره نمیکنم کجا بود، اما مثلا بالاخره مشغول به هر حال، از محضرتون که این بابا من نمیتونم صبح زود پاشم، بعد من برنامه‌ریزی میکنم 4 صبح مباحثه، 4 صبح مباحثه، چهار و نیم مطالعه پس از مباحثه. نمیشه، من توانشو ندارم، من این آدم نیستم، خیلی خوب ندارم برای خودم همش برنامه ببینم من چجور آدمی هستم. خب شما ببینید آجان، پس این که ما میمونیم که اگر من وضع موجودم این است الالعبد تو همین وضع میمونم، پس چه برنامه ریزی شد؟ نه، ارتقا بدیم، اما ذره ذره، کم کم. اگر من روزی 10 دقیقه بیشتر مطالعه ندارم، 10 دقیقه رو بکنم 1 ربع، بشه 17 دقیقه، بشه 20 دقیقه، این ممکنه. اما 10 دقیقه نمیتونه بشه 2 ساعت، غیر ممکنه. دقت می‌فرمایید؟ آرام آرام بهبود بدم، اصلا بیام این کارا رو تقاضا می‌کنم انجام بدیم، یعنی اینا رو نگیم بابا این کارا خیلی سوسوله ولش کن انجام، نه واقعا انجام بدیم کارا رو. اصلا بیایم همین 10 دقیقه رو، 10 دقیقه مطالعه رو به یک مسئله تبدیل کنیم، یک پرسش، یک سوال، یک مسئله، روش فکر بکنیم. چرا ما فقط روزی 10 دقیقه میتوانیم مطالعه کنیم؟ ها؟ چرا این بیشتر از این نمیتونیم؟ مشکلمون چیه؟ مشکل از کجاست؟ مسئله کجاست؟ بشین خودت فکر کنیم. چی چته؟ یکی واقعا من وقتی کتاب میخونم اصلا سرم گیج میشه. اصلا سرم درد گرمم میشه. خب بنده از بس عادت نکرده دیگه. آیا از مطالعه ما تنفر داریم؟ بی انضباط و بی نظمیم؟ کتابای مناسبی پیدا نکردیم؟ هنوز اون نویسنده‌ای که بتونه ما رو راضی بکنه به دنیا نیامده مثلا؟ مشکل چیه؟ مسئلهمون چی هستش؟ ها؟ سعی کنیم مسئلهمون رو اول حل بکنیم تا جایی که میشه. و بعد 2 دقیقه 2 دقیقه، 5 دقیقه 5 دقیقه، 10 دقیقه 10 دقیقه، این زمان رو اضافه بکنیم. یکی از طلبه ها امروز نیامده، جلسه قبل بود، ایشون تعریف می‌کرد ما خدمت یکی از آقایان علما رسیده بودیم، این آقای عالم بالای 80 سال سنشون بود، اصلا این شخصیت در قم هستن، از شخصیت بودن قم خدمتشون هستیم از علما و مراجع، گفت بالای 80 سال عمر ایشون بود وقتی ما خدمتشون رسیدیم، بعد دیدن ایشون گرفتیم، ایشون به ما گفتش طلبه ها تا جوون هستید از جوونیتون استفاده کنید، مطالعه بکنید، به سن من که برسه دیگه نمیشه، من الان دیگه واقعا بیش از روزی 12 ساعت نمیتونم مطالعه کنم، اصلا نمیتونم دیگه، اصلا نمیشه، شماها جوونید استفاده کن. بگو همه ما اونجا قشق از حال رفتیم، 12 ساعت ایشون مطالعه میکنه در روز، بعد میگه نمیشه، متاسفانه نمیشه دیگه، من کشش ندارم بیش از این دیگه، وگرنه چه میخواسته بکنه خدا میدونه. دقت میفرمایید؟ خب من اون نیستم، من واقعا نیستم، خودم هم میدونم، همم خبر دارم، حالا خودم شد آخر از همین فهمیدم که اون نیستم، خیلی خوب، لااقل با این برنامه متوجه میشم گاهی اوقات مفاد این دفتری دفتر بسیار خطرناک و هولناک هم هست، چه بسا انسان دوست نشه باشه هیچ کسی دفتر رو ببینه، خیلی چیز خطرناکیست که خود واقعی ما رو نشون میده. این چیزی که اساتید اخلاق میگفتن حاسبو قبل ان تحاسبو و محاسبه شبانه مثلا بنویسیم فلان، این از در اصل اخلاقه، ما تو بحث مدیریت زمان برنامه‌ریزیه، باز اینا رو با هم قاطی نکنیم. ما طلبه هام که ما شاءالله خلق الانسان و عجولا، ما هم که شاپر به انسانیم، عرض مذارتون که زودی میخوایم عجله کنیم، خیلی خوب تلفیق میکنم برنامه‌ریزی بعد پیشرفت اخلاقی، نه این یه چیز دیگه است، این چیز دیگه است، اون جای خودش انجام بدید، فعلا با این تحقاتیش نکنید، این کار رو جداگانه انجام بدید برای فهمیدن اشکالاتمون در امور روزانه. به هر تقدیر، به هر تقدیر، این که ما درک بکنیم اهمیت زمان رو و بتوانیم برای او برنامه‌ریزی بکنیم، این اصل قصه هستش. متوجه بشیم زمان در از اون میره، هدفهامونو مشخص کنیم. بابا توی حوزه خروجی ها ایناست، معمولا ایناست، حالا شما خروجی دیگه پیدا کردید بگید اضافه میکنیم لیست باد آخرش، معمولا خروجی ها ایناست. ها، من کدوم از این خروجی ها میخوام حرکت بکنم؟ راه رسیدن بهش چیه؟ راه رسیدن به این خروجی ها چی است؟ تو اون مسیر حرکت بکنیم. ما برنامه‌ریزی تو هم با بررسی راهکارها داشته باشیم، مدیریت مبتنی و ناظر به هدف داشته باشیم، با همون ویژگی که برای هدف گفتیم دیگه تکرار نمی‌کنیم، اولویت بندی کارها داشته باشیم، کارهای مهمتر، کارهایی که در کوتاه مدت انجام میشه، در میان مدت، در دراز مدت. چهارم، برای انجام امور زندگی چه الزاماتی، شرایط، بستر‌سازی، مقدمه چینی، اونها رو باید انجام بدیم، اقداماتی که لازم هست انجام بشه، اصلاحاتی که در زندگی خودمون باید انجام بدیم و مدیریت منابع و موانع داشته باشیم، داشته‌ها و نداشته‌های خودمون رو بررسی بکنیم و بر اساسشون پیش بریم. آخرین نکته عرض بکنم و اون این که اعتدال در برنامه‌ریزی، همون که عرض کردم حالا می‌خوام دوباره تکرارش کنم به بیان دیگه، و اون این که برنامه‌ریزی آهنی و خوش، این افراد و قطعا شکست میخوره. دقیقا سر دقیقه فلان من حرکت میکنم مثلا تو فلان جا میرم، بعد دقیقه نمیتونیم، گاهی کار پیش میاد، مشکل پیش میاد، دقت میکنید؟ یا ساعت فلان جا فلان باید حتما این کار رو انجام بدم، مثلا در اوایل راه نمیشه. خب یه آدمای بسیار خود ساخته هستن، مثلا همین مرحوم آقای بهشتی که تو جلسه اسمشون برده شد، اشکال نداره بازم اسم ببریم، خدا رحمت کنه ایشون رو. آقای قرائتی تعریف میکرد، میگه آقای قرائتی میگفت که آقای شهید همه قصه رو، آقای بهشتی، شهید بهشتی، علی شهید بهشتی قبل از شهادتش میگه آمد دیدن من، میگه آمد نشست، یه ساعت جیبی داشت یا ساعت موشی هر چی بود، ساعتشو گذاشت روی زمین، گفت من بین برنامه‌هام 2 دقیقه خالی داشتم، آمدم به شما بگم مثلا اینو این یه تذکری بدم و برم، خداحافظ شما. اینقدر داره که 2 دقیقه خالی شده بود این وسط، مثلا ایشون از مسیری بعد به جای دیگه میرفته، دیده 2 دقیقه زودتر میرسه، این 2 دقیقهشو صرف کرده اینکه راهش کش کنه بیاد به آقای قرائتی چیز بگه بره، برای دقیقه هاش دقیقه. حالا مخصوصا در اوایل راه ما نمیتونیم چنین کاری بکنیم، اینطور برنامه خشک و آهنی شکست میخوره. ها همیشه به قول غربی ها میگن پلن بی، ها یعنی برنامه دوم داشته باشیم، جایگزین. اگر نشد این کار انجام بدیم یه کار دیگر، از کار دیگر خواب نباشم، اگر نشد این کار دیگر میریم میخوابیم، همچنین عالی هر مثلا. همیشه پلن بی ما خواب و استراحت نباشه، یه کار دیگر. آه این کتاب نشد اون کتاب دیگر، این درس نشد اون درس دیگر، وقتمون ضایع نشه. الان خب صفای شهریه کم شدن، به جز برخی از بزرگان که همین صفحه شهریه دارن، ما بقیه دیگه ندارن، تقریبا به حساب اینها میرسن. اما صفحه شهریه بنده چه بحثای مهمی رو توی صفای شهریه کار کردم، واقعا بحث مهمی که بعد رفتیم ارائه کردیم، همین کردن بحث بچه بحثی تو صفحه شهریه، دقیقا تو صفحه واسه مطالعه میکردیم، مطالعه میکردیم. عرض محضرتون که بله این شدنی توی اتوبوس رفت آمد، خیلی از فرصت‌ها انسان استفاده بکنه. پس برنامه‌ریزی باید منعطف باشه، بی برنامگی تفریطه، برنامه خشک و آهنی هم افراطه. برنامه‌ریزی باید باشه اما منعطف باشه ما تا بتونیم به نتیجه برسیم. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
من در عزم تمام حال تا فرصت تا عزم دارید در شرطون هستم، فقط تذکران عرض کنم و اون که خاجای سیدی هم که اینجا تشریف دارن زحمت کشیدن، این عرض محضرتون که کانال تلگرام رو درست کردن و